خدا میگه ما چشاشونو تمس کردیم. این تمس کردن یعنی یه جوری اصلا انگار سابیدن دیگه، اینا چشم نداشتن، یعنی کور شدن. یه عالمی اونجا بوده گفته آقا مواظب باشید لوط از شهر نره بیرون. لوط از شهر بره بیرون این مقدمه یه عذاب عذاب میاد. لوط از شهر بیرون نره. خدا میگه داشته باشا، ظالمین بعید نیستن از این چیزا. اگر شما هم همچین کارهایی بکنید این اتفاقات محتمله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان محفلی پادکستیمون. داستان حضرت لوط رو داشتیم میگفتیم، داستانی که امروز خیلی مدعی داره. یه کار عجیب غریب، تقطعون از سبیل، نه اینکه راه رو در حقیقت به انحراف رفتن، نه خیر، راه رو منحرف کردن، یه کار دیگه کردن، با نوامیس عالم جنگیدن. از این جهت اون چیزی که خدا میگه این است که با سه عذاب اینها رو عذاب کرد. هیچ پیغمبری قومش این مقدار عذاب نشده. چرا؟ چون که بالاخره یه کار بدی داشتن میکردن دیگه. مثلا فرض کنید رباخوری میکردن، اقتصاد بر پای ربا داشتن، کم فروشی میکردن، مثلا قوم شعیب. خب اینها یه کار بدی میکردن، عذاب شدن. ولی اینها نه، چون با نوامیس عالم جنگیدن اینها عذاب سخت میشن. اینم که میگیم عذاب، عذاب استیصال میگیم. این عذاب استیصال یه اصطلاحیه، عذابی است که تومار طرفو میپیچن به هم دیگه، و یعنی عذابهای مقطعی و این که مثلا یه گرونی بشه و نمیدونم کسی مشکلی براش به وجود بیاد و یه سیلی را بیفته و اگر زنا زیاد بشه گفتن جوون مرگی زیاد میشه، و از این عذابها منظورمون نیست. منظورمون از اون عذابهایی است که خدا در حقیقت میاره اون قومو زیر و رو میکنه، زیر و زبر میکنه. به این اصطلاح میگن عذاب استیصال. این عذاب رو در چند جای قرآن یاد کرده و با سه عذاب. دو عذابش تو همین روال آیات سوره مبارکه هود میخونیم، یک عذاب دیگه هم هست که اونو یه سری به این مناسبت به سوره مبارکه هجر و قمر میزنیم که این بحث و موضوعی ما داری تکمیلش کرده باشیم. خب قرار شد که عذاب بیاد. قبل از این عذاب چه اتفاقی افتاد؟ اینا شب هنگام رفتن که حمله بکنن به مهمانان حضرت لوط. اینو این تیکشو در آیه 37 سوره مبارکه قمر گفته میشه که ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر. اینها رفتن بالاخره خودشون رو انداختن تو خونه حضرت لوط، فطمسنا اعینهم. خدا میگه ما چشاشون رو تمس کردیم. این تمس کردن یعنی یه جوری اصلا انگار سابیدن دیگه، اینا چشم نداشتن، یعنی کور شدن، نتونستن دیگه، دست به دیوار میکشیدن و اینها نتونستن خلاصه ببینن چه اتفاقی میفته. و اینا برگشتن. ببینید این نکته مهمه، خوب دقت بکنید، شاخکاتون تیز کنید. گفتن یه بار جستی ملخک، ای لوط درست ما کور شدیم الان اینجا، ولی حالتو میگیریم، حالا وایسا. ببینید چرا اصلا این اتفاق افتاد قبل از عذاب. ببینید خدا این کارو نمیکنه که عذاب استیصال رو بیاره مگر اینکه قبلش یه آلارمایی میده. خود اینا فهمیدن که دارن کار بدی میکنن، فهمیدن این مقدمات عذابه، این عذابه، ولی بازم پافشاری میکنن. اینجاست که اصل بحث کفر و استکبار همینه. نه اینکه مطلبی رو نمیدونه، نه خیلی میدونه. عذاب پیش عذاب و پیش قضای عذاب هم براش میاد، پیش قضا هم براش میاد. ببین بعدش دیگه قضا اصلی عذابه. اینا صرفا حالا اشانتیون گذاشتن برای اینکه فطمسنا اعینهم. اون موقع بهت میگم فذوق و عذابی و نذر. این نذر هشدار مونده، میری ته دره. لذا وقتی رفتن ته دره حضرت به اینها تون ته دره گفت فذوق و عذابی و نذر. خدا گفت فذوق عذاب یا نذر. اون نذری که من میگفتم، هشداری که میدادم همین بود. بهت میگفتم آقا ترمز بریدی، داری میری ته دره. بعد تو هم میگفتی به من که آقا بس دیگه، اینقدر هی نگو من استرس میگیرم. مثل حضرت نوح دیدید چه جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. دستشون رو گذاشتن تو گوشش، گفتن بس دیگه چه انقدر حرف میزنی. یا نوح قد جادل تناف اکثر تا جدالنا، چه انقدر حرف میزنی، استرس گرفتم من. خب هم یه آقا داری میری ته درا. برای همین است که حضرت لوط این نذر بودنش خیلی قویه، به خاطر همین نکته است. مثل حضرت نوح، نوح هم همش نذیره، هم میگه دارید میری ته درا، این کار تش خلاصه عذابها، اینا رو داره میگه. لذا اگه میبینید که اینا پیغمبرای بترسونن، به خاطر این دیگه اونجا که بشارت نمیدن که میترسونن. ببین موسی هم به فرعون میدونی چی گفت؟ گفت لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. فرعون میدونی تو چه چیزایی میدونی؟ اولا میدونی این تنزیل خداست، این کتاب خداست، میدونی خدا رب السماوات والارض، خدا رو میشناسی، میدونی اینها بصائر، مایه بصیرته. با این همه این چیزایی که میدونی داری این کارا رو میکنی. ببینید عذابهای استیصال وقتی میاد که تو میدونی. ببینید مریضی وقتی تو بدن متاستاز میکنه و سرطانی میشه، اولش یه سری عارضه داره، اون عارضه رو تو میفهمی. اینجوری نیست که یهویی مثلا بدون عوارض تو تلپی افتادی مردی، اینجوری نیست. اولش یه خورده یه هشدارهای، زنگهای، آلارمایی بهت میده بابت این قضیه. این همون اون زنگه بوده که فتمسنا اعیونهم. اینا که اومدن تو شهر خودشون کورمال کورمال اومدن تو همون شهر، یه عالمی اونجا بوده، بالاخره دانا بوده، بالاخره تو هر قوم کثافتی هم گاهی اوقات یه گلهای رویده این مدلی داره. البته اونا هم اون عالم هم یه عالمی بوده، ولی دیگه قبول کرده بوده دیگه، این شرایط پذیرفته بوده. این نبوده که یه عالمی بوده که پاکار وایساده مثل یه رکن شدید، نه، یه عالمی اونجا بوده گفته آقا مواظب باشید لوط از شهر نره بیرون، لوط از شهر بره بیرون این مقدمه ی عذاب عذاب میاد، لوط از شهر بیرون نره. ببینید حرف خیلی مهمیه، آقا نذارید صالحان از محله شما برن بیرون. بسیاری از این عذابها، مشکلاتی که تو محله شما نیست، گاهی اوقات به خاطر اون همسایه نماز شب خونتونه، به خاطر اون همسایه‌ای که به همسایه‌ها میرسه است. اگه اینا از تو محله جمعشن، یهو کوچ بکنن برن، یه عالمی شده با التماس تو محله خودتون نگه دارید. این عامل خیره، بسیار از خیراتی که میرسه که به این میخواد برسه، بقیه هم ازش استفاده میکنن. بوره که من فی الناره و من حولها، اون کسی که تو آتیشه مبارک، من حولها مبارک، یعنی به بقیه هم رشحاتش میرسه، حواستون باشه. اینا مراقب بودن که لوط نره بیرون. ببینید طرف میدونه، میدونه که داره کار اشتباه میکنه و در معرض عذابه، ولی نمیره کارشو درست کنه. ببینید گاهی اوقات کار آدم به اینجا میرسه، میخواد یه کاری بکنه عذاب نیاد، من کار اشتباه بکنم، من برم تو دره با ماشین، ولی نمیرم. این نکته قصه همینه. اینجا میاد و اینجاست که همسر لوط لو میده، اینا میخوان بیان بیرون، این میخواد لو بده که بالاخره حجابی بر چهره این همسر میاد و دیده این همسر نمیتونه، یا اینا طبق روایت از یه تونلی در میرن، اینها در حقیقت حضرت لوط و فرزندانش در میرن، از یه تونلی خارج میشن در میرن، و اینجا دیگه مستوجب عذابه. عذاب چیست؟ سه تا عذاب گفتم. شدت عذاب به خاطر شدت کاریه که انجام میده، این تناسب جرم و مجازاته. شدت عذاب، اگر میبینید که این تمدن منحوس غربی به این نقطه میرسه که دیگه واقعا حرفش اینه که من خودم، انتخاب خودم، میخوام مرد با مرد، مرد با حیوان، من خودم هرچی دلم میخواد انجام بدم، میبینید که اینا وقتی که تمدن خیلی شدت وقاحت پیدا میکنه، از اون طرف در معرض عذابهای خیلی سنگین قرار میگیره. سه تا عذاب چیه؟ دو تاش تو همین آیه 82 سوره هود که داریم میخونیم هست که اینا بخونیم، خیلی مهمه، با اون توضیح قرآنیش مهمه. فلما جاء امرنا، وقتی امر ما رسید، جعلنا عالیها سافلها، ما زیر و رو کردیم، زیر و زبر کردیم، شخم زدیم، عذاب اول. فلما جاء ما یه سری سنگ گل خشک و گل خشک در حقیقت سجیل شبیه آجر میمونه، یه چیزی نه مثل گل نرم نه مثل مثلا فرض کنید یه سنگ سخت، یه چیزی توی این مایا بینش مثل آجر، تیکه آجرهای منضود پی در پی رگباری، اینجوری ما خلاصه رو سر اینا فرود آوردیم. چیز عجیبیه، سنگ از آسمون میبارید. بعد قرآن میگه این دوتا داشته باشید، سومیش حالا میگم، مصومتن عند ربک. خیلی عجیبه، میگه رو این سنگا علامت داشت، اسم داشت، یعنی آقای فلان ابن فلان این سنگ اسمدار میاد به اون میخوره.
مصومتن عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید.
بر همین توی یه سری روایت داریم که این طرف میخواست جا خالی بده، وقتی که میرفت سنگ پشتش مثل موشک رهگیری شده میرفت. ببینید عالم اینجوریه، هیچ چیزی جز اون چیزی که خدا میخواد اتفاق نمیفته، همه چی نشان داره، گتره ای نیست، کاتوره ای نیست، جا خالی نمیشه داد روی چیزهایی که برای انسان میخواد پیش بیاد، جا خالی نمیشه، همه چی مصومتن عند ربک، همه چی نشان داره، کسی جا خالی نمیتونست بده روی این عذاب. و ما هی من الظالمین ببعید. الله اکبر، خدا میگه داشته باشا، ظالمین بعید نیستن از این چیزا، اگر شما هم همچین کارهایی بکنید این اتفاقات محتمله. یه نفر بر نگرده اینها رو مثل نعوذ بالله قصه حسین کرد شبستری بخونه بعد بگه که بله یه زمانهایی بوده که یه اتفاقاتی میفتده، برای ما که اصلا این اتفاقات قرار نیست بیفته. برادر من، نخه برادر من، این اتفاقاتی که اگه خدا عذاب استیصال بخواد نازل بکنه نازل میکنه، بله استغفار ادهی بکنن خدا نازل نمیکنه. این شد چند تا عذاب؟ دو تا عذاب. یه پیش قضا هم که داشتیم، اینو بزن تو فاکتور، یه پیش قضا دو تا عذاب میکنه به عبارتی، خلاصه دو تا، یه دونم پشبند. پشبندش چیه؟ پشبندش یه عذابیه به نام صیحه. صیحه یعنی چی؟ یعنی یک فریاد بلند، یعنی یه چیز گوش کر کن. حالا ممکنه مثلا زلزله ای بوده، این صدای اون زلزله بوده، یا نه صیحه آسمانی بوده که خدا یه داد سر اینا میزنه. یعنی داد خدا هم داده دیگه، یعنی میگه اون مثل آنچنان که در قیامت به این جهنمی ها میگه چخه، میگه خلاصه قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، حرف نزن، با من حرف نزن، داد میزنه سرشون. داد قیامتی رو یه کمی ولومش هم بیاری پایین، بیاری تو دنیا، میشه یک صیحه آسمانی. خدا یه داد زده سر اینا، داد زده همه اینا رو، خلاصه کشته با همین دادش. خدا نکنه داد بزنه یه موقعی، نکنه در رو ببنده، نکنه قهر کنه، نکنه بگه چخه، قال اخسئوا فیها ولا تکلم، خفه شو با من حرف نزن، چخه. اینجوری نکنه یه خدا این کار بکنه، نکنه در دربهای دعا بسته بشه، به سمت آسمان بالا نرسه دا آدم، از اون بر صدای چخه الهی از اون بالا به سمت انسان بیاد که با من حرف نزن، با داد. این کجا اومده؟ سوره هجر اومده. همین این عبارات ها که خوندیم دارد که فجعلنا عالیها سافلها، آیه 74 سوره هجر، و امطرنا علیهم حجاره من سجیل. قبلش چی داره؟ داره فأخذت هم صیحت و مشرقین، صبح هنگام یه صیحه آسمانی اینها رو گرفت، یه غرش مرگبار اینها رو گرفت، اینم میشه عذاب سوم. بعدش این شهرها رو که زیر زبر میکنه، یه آقایون خانوما باستانشناسا تشریف بیارید، به جای این که بری هی باستانشناسی بکنی بگی آقا طبق فسیل فلان ما نسلمون از میمونه، حالا من کاری به بحث خانوادگی شما ندارم که نسلتون از کیه، ولی نسل ما که از حضرت آدمه با صراحت تمام، وارد بحث خانوادگی شما هم نمیشیم، اما به جای این که چی چرت و پرت بری پیدا بکنی، بیا اینو پیدا بکن، آقایون خانمای باستانشناس. میگه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسم یعنی باستانشناس. خانم آقای باستانشناس بیاید تشریف بیاید ببینید که این هست و انها لب سبیل مقیم. بابا همین الان شهره سر راه یه شهریه که پا بر جاست. خب برید ببینید الان این تو اردن الان هست. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، یا آیه برای مؤمنینه. بعدش یه تیکم راجبه اصحاب ایکه میگه که اونم شهرشون زیر و زبر شد و این کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لبه امام مبین. آقا متوسمین باستان شناس بیاد نگاه کن ببین سر لبه امام مبین، سر راه در حقیقت بزرگ راه مکه تا شام این الان هست. خور نگاه کن کجا، هم شهر صدوم هست هم اصحاب ایکه که قوم شعیبه. این دوتا شهر زیر و زبر کردیم. برید تماشا کنید ببین ما کردیم کار یا نکردیم کار. این اون نکته در حقیقت جدی این داستانه. اون موقع است که این داستان رو از سوره مبارکه پس شد سه عذاب، از سوره مبارکه قمر هم یه تیکر براتون بخونیم انشالله این بخشمون رو به پایان برسونیم. بیارید سوره مبارکه قمر این مقدار از همونجا باهاتون بخونیم. از آیه 33 سوره مبارکه قمر باز دوره همین معنا گفته میشه که کذبت قوم لوط به نذر، قوم لوط این هشدارها رو تکذیب کرد. گفت چه ترسی، چه کشکی، چه ماستی، من دلم میخواد این کارو میکنم، عالمم که بیشعوره با من کاری نداره که. خدا میگه نا ارسلنا علیهم حاصبا، حاصب یعنی ریگ، ما هم ریگ فرستادیم. مگر آل لوط که نجیناهم به سحر، ما اونها رو سحر هنگامی اونها رو نجات دادیم. این کلن هم اینجوری ها، نجیناهم به سحر. عزیز من نجات میخوای سحره، خدا تو سحر نجات میده. این مسافتی که انسان به سمت خدا میخواد بره یکی از غرر روایات امام عسکری همین است که الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول الالله یک سفری است که انسان نمیتواند برسد مگر با مرکب گیری از شب. بالاخره مرکب ها رو سویچ ها رو شب میدن، سحر میدن و بالاسحاره هم یستغفرون، اون موقع میدن. اگه سویچو گرفتی بهترین ماشین رو سوار میشی تو روز میری، اگه نگرفتی پیاده میری. الوصول الالله سفرون لا یدرک الا بامتطاع اللیل نجیناهم به سحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر. هر کسی که شکرگزار باشه همینجوری ما نجاتش میدیم، اون قوم شکرگزار، اون گروه شکرگزار رو نجات میدیم. ولی ببینید چه کردن با لوط. ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر. او هی داشت اینها رو هشدار میداد، میگو آها عذاب میاد، خطرناکه. فتمارو بالنذر، تمام این هشدار رو باش دهن به دهن میذاشتم. من میگم آها میری ته دره، تو داری با من بحث میکنی الان، خب برو ته دره. ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر، که براتون گفتم ولقد سبحهم بکرتن، اونها رو صبح هنگام خارج کرد، عذاب مستقر. اینا یه شد یه عذاب مستقر، حالا خدا میگه حالا بچش، اینم ته دره که بهت گفتم فذوق عذابی و نذر، اینم عذاب من و اینم هشدارهای من که بهت داشتم میگفتم. خدایا خداوندا یه کاری بکنی هشدارها به دل ما بنشینه. خیلی وقتا ما میفهمیم و چون میفهمیم هم اتفاقا عمل نمیکنیم. خدا من نمیدونم چی کار میخوای بکنیم با اون محبتی که بین ما و خودت هست، این محبت رو غلیظ بکن که بگیم الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکونه کند. بگیم که خدا ما زورشو نداریم برای اینکه از این معصیت ها فاصله بگیریم، مگه موقعی که تو ما رو داری با محبت خودت بیدار میکنی، خودت رو به حق همه عزیزان خودت، تمام وجیهان خودت، ما رو از دست معاصی نجات بده و نذار معصیت ها بر ما عادی بشه. دم عمتون گرم. یا علی، التماس دارم.